أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همطور که مستحضرید بحث شد که اگر بتوانیم جنبه ملکوتی عالم رو بهش نظر کنیم، متذکر اون مقام حقیقی و باطنی خودمون میشیم. چرا؟ اینکه جنبه ملکوتی عالم نازله اون مقام روح هست و از طرفی مقام روح حقیقت هر انسانی است و ما من روحی هستیم. پس بنابراین سیر ما به سوی روح هست، یعنی این نازله برمیگردد به جنبه کامل خودش. در این راستا توجه به جنبه باطنی و ملکوتی عالم منجر به توجه به حقیقت خودمون میشه و این نکته بسیار حساسی است. بعد عرض شد که وقتی ما به جنبه ملکوتی عالم نگاه کردیم، در واقع با حقایقی که آیت الهی است روبرو میشیم و عملا آیت الهی است به این معنا که حق رو در آینه اشیا می‌بینیم و به این معنا حق با ما به گفتگو می‌نشینه، ولذا به اندازه‌ای که ما ظرفیت ارتباط با حق رو داشته باشیم و انگیزه ارتباط با حق رو داشته باشیم، حق با همان جلوه و با همان اسم بر ما تجلی میکنه. اینجا بود که در صفحه 125 باب تجلی حق بر اساس ظرفیت قلب رو باز کرد کتاب و معلوم شد که ما باید تلاش کنیم حق رو اونطور که هست باش مرتبط بشیم و رب خودمون رو پیدا کنیم. اینجا یه خورده عنایت بفرمان. یعنی حالا که حق بر اساس اون چه که ما با او مرتبط بشیم با ما مرتبط میشه، سعی کنیم رب العالمین که ربی الله هست، پیامبر فرمودند ربی الله، رب من رب عالمین است و این خیلی حرف توش خوابیده است. بحث شد که روش رفع موانع شریعت الهی است. این خیلی مهمه. متاسفانه گاهی این نوع بحثا جنبه نصیحتی و این چیزا میگیره، نه مسئله خیلی جدی و علمی است. انسان فقط ربش الله هست، و باید که با الله مرتبط بشه و الله پیامبر میفرسته، خلیفت الله باید از طریق دینی که تمام اسماء رو در خودش داره به ما برسه. همینجاست که نبی الله میفرماند که خدا بهشون میفرماد که قل هاذهی سبیلی ادعو الی الله، باید که دینی باشد که به الله بخونه، وگرنه شیطانم میتوند که بعضی اسما رو صاحب بشه. این مرتضا با بعضی از اسماء الهی به جهت تقویت نفسشون، به جا نفی نفسشون با بعضی از اسماء مرتبط میشن. حالا عرض خواهم کرد انشاءالله. خب نتیجش چی؟ اینا که نتونستن با الله مرتبط بشن تا معبود حقیقی خودشون رو پیدا کنن. قسمت های حساسی از بحث اینجا هست. دلواپسم که با پیش ذهنیت ها مسئله رو زود به اصطلاح با تصور قلبی تلقی بفرمایید و اون وقت گم بشید مطلب. در صفحه 126 پاراگراف دوم رو یادآوری میکنم خدمت عزیزان که میگه پس روشن شد اگر ما با هر ظرفیتی و برای هر مقصدی به طور صحیح تزکیه کردیم و به نظافت قلبی نائل شدیم، خدا هم بر اساس همان ظرفیت و مقصد که ما دنبال می کنیم خود را بر ما می نمایاند تا مؤمن به آن خدایی شویم که از او تقاضای خاص داشتیم. نویل نکنید، یعنی به کدوم خدا مؤمن میشی؟ به اون خدایی که ازش تقاضایی داشتیم و تجلی کرد. اینجاست که باید حساس بود که ما چه خدایی را بپرستیم. شما که این قرآن عظیم مجید کریم را داریم، می‌فرماید شیطان خدا پرستید اما نتونست مسئله خودش را حل کنه. گیرش کجا بود تا این گرفتاری برای ما پیش نیاد؟ خیلی مسئله را یه جوری هم مثل بیگانه نگاه می‌کنیم، انگار شیطان اون ور نشسته است و ما این بر. یعنی این بیگانه بودن از فرهنگی که هر لحظه خطرش ما را تهدید میکنه، این نمیذاره ما واقعا درست جلو بریم. در همین صفحه این شرط نجات از پوچی توجه به جامعیت الله هست. با حوصله آروم آروم با بنده بیاید، به لطف الهی نتایجی خواهید گرفت. در اینجا این دعا رو من یادآوری میکنم، سطر سوم. بازم دقت کنید، اللهم انی اسألک به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات امرک. در دعا امام از خدا ببینید چی میخواد. خدایا از تو میخوام، یادمون دادن، به معانی جمیع ما یدعو که بهی ولات و امرک. به چی؟ روی اینا همیشه دقت کنید. خدایا از تو میخوام، به چی میخوام؟ یعنی چی رو آوردم؟ به چی؟ به این منظر که تو را با تمام اون چه که اولیاء امرت میخوانن اونجوری بخوانم. میدونم هم سخته، که اصلا بعضی از اساتید میفرمان هنوز زمان تدریس دعاها فراهم نشده است. یعنی هنوز فرهنگ بشر با بودن امثال حکمت متعالیه هنوز تفکری که زبان ایجاد کنه که بشه باش این دعاها را معنی کرد پیدا نشده است. پس طبیعی هم هست که انتظار واقعا از بنده نداشته باشین که بتونم این دعا رو معنی کنم. ولی حالا یه مثالی هم طور میزنم. ببینین اگه شما خدا رو نگاه کنید به نور رزاقیت، خب حالا شما عملا خدا رو با رزاقیتش که نگاه کنید رزاقیت ازش میخواد. ببینین از شما شروع شد و شما چطوری نگاهش کردید که اون تجلی کنه. اول شما باید نگاه کنید. این که میگه میخوانند، چه خدایی را میخوانند؟ میگه که خدایا از تو من میخوام، تقاضایی دارم. حالا انشاءالله بعدا بیشتر این روشن میشه. اما چی را آوردم وسط؟ همه اون معانی، معنی رزاقیت، قیومیت، سمیعیت، بصیرت، بصیریت و این حرفا، به معانی، به همه اون معانی که اونهایی که ولی الهی هستن تو را با اون معانی میخوانند. ما حداقل چیزی که از این دعا میخواییم بگیریم و ردشیم، بیش از اینم نمیتونیم روش بمونیم، همین یک کلمه از که پس به ما متذکر میشن خدا رو اگر که با تمام معانی بخوانید. حالا این دوتا بالانس نگاه کنید. پس خدا را با تمام اسما میشناسید، پس خدا را با تمام خداییتش عبادت میکنی. هر کس خدا را به اندازه‌ای که میشناسه عبادت میکنه که چاره ای نیست. خب پس کیا فقط خدا را درست عبادت میکنن؟ اونایی که خدا را درست بشناسن. کیا خدا را درست میشناسن؟ اونایی که به جمیع معانی بشناسن، خدا را شناختن. خب شیطان که خدا نشناس نبود، ولی خدا نشناس بود. خدا نشناس نبود به اعتبار اینکه یه خدای خالق و خلق تنیم نار گفت دیگه، یه خدایی که رب به ما اقوی تنی، یه رب، یه ربوبیت هم که برای خدا قائل بود. انذرنی الی یوم یبعثون هم که گفت، قیامت هم که قائل بود. پس چه خدایی رو نداشت که نتونست؟ مشکلش اینجا بود. متن رو میخونیم بریم ببینیم چی میشه. همین معنی این جمله را من میخونم. خدایا از تو تقاضا دارم، به جمیع معانی آنچه اولیا و صاحب امرت از تو تقاضا میکنم. وقتی متوجه باشیم چون امامان معصوم علیهم السلام خداوند را به جمیع اسماءش میشناسن، خداوند را به جمیع معانی عبادت میکنن، از این یه سطر اصلا نگذرید. ممکن است شما بتوانید صاحب کرامت بشوید و آینده را از جهتی پیش بینی کنید. این یعنی از همان جهت که می خواهید آینده را پیش بینی کنید به اسم علیم خدا نزدیک شده اید، ولی از جهات دیگر نزدیک نشده اید. عمده ارتباط با عالم قدس ارتباط با الله هست که جامع اسماء الهی است. آری اگر کسی از طریق جمعی اسماء حضرت حق با حضرت حق ارتباط برقرار کند، با اسم علیم هم که یکی از اسماء از ارتباط برقرار میکنه. برای همین هم هیچ عالم واقعی و موحدی دنبال این کرامت و غیب گویی یا شفا دادن اینا نیست. طبیعی است که خداوند وقتی به قلب اولیاء الهی تجلی کرد، خب اسم علیم و شافی و همه اینا هم تجلی میکنه، اون جداست. پس اگر متن میخونه، پس اگر تزکیه با هدف تجلی اسم الله انجام گیرد، خدا هم با جمیع اسماش بر قلب ما تجلی میکند و هرچه نظافت و رفع حجاب دقیق تر باشد، تجلی حضرت رب العالمین جامع تر خواهد. حالا ببینید یه روایت کوچیک تا کجا حرف دارد. ان نظافت و منل ایمان، اینا بهانه بودا که چه بلایی سر روایت ها میارن. تبدیلش کردن ان نظافت و منل ایمان رو به چی؟ به بهداشت و دندان و اینا رو مسواک بزنید. اینا که کار خوبیه، سوا این میخوام ما رو به کجا برسونه؟ تبدیلش به چی میکنه؟ حالا اون چیزی که واقعا خدا میدونه باید عزیزان روش وقت بگذرن، این اصلا فرهنگ تشیع هست. فرهنگ تشیع اولین چیزش ببینید، خود امامش امامی است که تماما در عالم قدس به سر میبره. همه دلایل کافی است و پیداست که وجود مقدس اهل البیت امامان هستند که اینها با عالم قدس مرتبطند به اون معنای عظیمش. جالب است تو این آلاینا، فقط برای اینکه عرض کنم اصلا مربوط به شیعه نیست، در تاریخ به کرات داری مرحوم علامه امینی خدا رحمتشون کنه مفصل تو القدیر میارن که تقریبا همه میدونستن سر نبی الله پیش امیرالمومنین است. در تاریخ داریم، خب خلیفه اول ابوبکر که اومد سر کار، چندین نفر یهود از قوم یهود بلند شدن اومدن از بستا خبرگانشون، واقعا محقق بودن، فضای سالم علمی بوده است، شروع میکنن از ابوبکر سوال کردن، چون از راهی دور اومده بودن و مشهور بودن، تمام صحابه هم تو جلسه حاضر بودن. بعد حضرت را و کنار جلسه خوب تشریف داشتن امیرالمومنین، همچنین که خوب اونا سوالاشون هم میکنن، ابوبکر بگید اگر راجب حکومت سوال دارید از من بپرسید، اگر راجب سر پیامبر سوال دارین، اشاره میکنه به امیرالمومنین. بسیار اینا تاریخ های اهل سنت نوشتن، اما من میخوام یه نتیجه دیگه بگیرم و اون این که خدا در نظام هستی انسانهای قرار داده است که تماما قدسی هست و شیعه روی کردش این روی کرده است که در فضایی میخواد زندگی را تعریف کند و مدیریت کند که همه چیز باید قدسی باشه. پس جلسه مون را ربط بدین به جلسه‌های قبل که گفتیم یه چیزایی هست، یک فعالیت‌های شبه قدسی گفتیم، خب اینا حیله است، شبه قدسی، ظاهرش قدسی است، باطنش دنیاست. بعد گفتیم یه سری فعالیت هست که تماماً قدسی است. خب حرف همینه است که این نگاه شیعه است. اینجا الان ما گله‌ای کردیم که بالاخره متاسفانه شیعه بودن رو گیر آوردیم، ولی چون ارسی گیر آوردیم نمیدونیم چه گوهر گران قدری. مولوی همینا شعرش کرده، میگه مثلا علت این که زال هم پدر رستم بوده از هم پسر رستم، میگه که سرز شکر دین از آن برتافتی که از پدر میراث مفتش یافتی. مرد میراثی چه داند قدر مال، رستمی جان کند مجان یافت زال. کاری که باید بکنیم همینه که این دین به ما میگه که آقا یک شخصیت هایی هستن اینا عین قلب قرآنی دارند، باید اینها را روی کرد بهشون داشت. حالا هم تو ذهن عزیزم بمونه، شاید جایی بحثش انشاءالله فراهم بشه. اصطلاحا هم بهش میگن که نظر به اهل طهارت. ببینید فرهنگ شیعه اگه از من بپرسید تفاوت اساسیش با بقیه به فرق اسلامی چیست، تو همین یک کلمه است. فرهنگ شیعه رجوع به اهل طهارت است. ببینید اهل سنت مثلا غیر این که پیامبر فقط در وحی آوردن معصوم بودند و یه دیگه شونم از پیغمبری در پیغمبری معصوم بودند، هیچ اسمتی رو قبول ندارن. یعنی نه قبول دارن پیامبر قبلش معصوم بودن، نه معتقدن که غیر پیغمبری معصومه، نه این سختشونه. حالا ادله به این خوبی که تو قرآن هست که اهل البیت یطهرکم تطهیرا، اینا رو بگذاریم. عرض من این است رجوع به اهل طهارت یه فرهنگه. شما دائم میگوین آقا چرا انجام میدم؟ چون معصوم انجام داده است. یعنی اولا معصوم دارید، در ثانی رجوع بهشون دارید. این منجر میشه که اصلا فرهنگ فرهنگی دیگه باشه. این که گفتم اجمال میگذارم چون در یه همچی فرهنگی خب آدم تا گناه هم که بکنه گناه گناه بودنش پنهان نمیشه. خب رجوع به طهار اهل طهارت میشه من این کار غلطه است. بعد از اون ور منجر میشه که آدم دائم خودش رو در یک ارادت نسبت به انسانهای قرار بدهد که اونا مجسمه حضور در عالمند با صفت طهارت. در قرآن یک گله ای دارد، حالا شما بعد انشاءالله نگاه کنید در سوره واقعه، اونجایی که میفرماد این قرآن را انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین، میگه این قرآن که کشگی نیست که، این از یک غیبی برخوردار است. فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون، مطهرون میتونن این رو باش تماس بگیرن، یعنی منظور تماس قلبی است دیگه، چون لازمه یه طهارت، طهارت قلبی باید داشته بشه با اون حقیقت غیبی تماس گرفت. وقتی اینجاش میگه اف به هازل حدیث انتم مدهنون، آیا شما این مسئله به این مهمی را در این ماسمالی میکنی؟ مدهنون تو عرب دهن یعنی روغن دیگه، روغن مالی میگن، ما میگویم ماسمالی. میگه اف به هازل حدیث انتم مدهنون و تجعلون رزقکم انکم تکذبون، آیا شما این مسئله به این مهمی را دارین همطور ساده ازش میگذرین و زندگیدون همراه هست با اینکه انگار نیست، انگار همچی چیزی نیست، تکذیب میکنین؟ یعنی مثلا میگم دروغه. زندگی با عدم روی کرد به انسانهای قدسی یک نوع انکار انسانهای قدسی است. من متنو میخونم زیل همین شعر رو، صفحه 127، کسی که مالی از طریق ارث به دست آورده نمی‌داند برای به دست آوردن چه زحمت‌ها کشیده شده. وقتی فهمیدین کلمه کلمه دین از چه پایگاهی صادر شده و فهمیدیم این دینی که داریم چه اندازه قیمتی است، حالا عرض خواهم کرد، سعی می‌کنیم تمام معارف و دستورات آن را در مقام خود حفظ کنیم و آنها را در حد حسی و بدنی پایین نیاوریم. مشکل ما اینجاست. و نیز سعی می‌کنیم در فعالیت‌های فرهنگی ما نظر به تجلی اسم اعظم الله داشته باشیم که همون روش ائمه معصومین است. تا اولا روش ما خداداری باشد نه خدادانی صرف، ثانیا خدا را با جمیع معانی و اسما بشناسیم و عبادت کنیم. ها روی اینا دقت دارید؟ رفقا به من گفتن که بحث امامت رو بکنین. من عرض کردم اگه کتاب فعالیت های فرهنگی پوچ شد خوب بحث بشه، اون امامتی که مورد نظر شیعه است، نه امامت کلامی که میخوایم اثبات کنیم امامت بر اهل سنت، اون بحثش جدا. امامتی که شیعه باید برای خودش مسئله را حل کنه به نظرم میشه انشاءالله حل کرد. ببینین، گفتیم که قلب امام قرآن است، قرآنم که تجلی الله هست به دلیل آیات سوره واقعه. خب از اون طرف اینها این قلب قرآنی را چطوری به دست آوردن؟ با طهارت، مطهرونه. پس بنابراین خدادانی است وضعشون یا خداداری؟ آقا طهارت موجب میشه خدا تجلی کنه، نرم اینکه کتاب بخونند و خدا پیدا کنند. بنابراین یه فرهنگ عجیبیست و تا این فرهنگم احیا نشه ما اون نجاتی که وعده بهمون داده شده است بهش دست پیدا نمی کنیم. مطلب رو میخوام ادامه بدم. تو این قسمت پاراگراف آخر بنده یه اعتقادی دارم، ببینین میشه روش تأمل بفرمایید. نوشتم عقیده بنده این است که انقلاب اسلامی به وسیله تجلی اسم اعظم الهی بر اساس ظرفیت و طلبی که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشتند بر قلب ایشان تجلی کرد. خب اینا با اون مقدماتی که در جاهای مختلف عرض کردم انشاءالله عزیزان جای فکر براش میگذارن، که گفتیم اولا حدیث قدسی داریم که خدا می فرماد من بر اساس ظرفیت بندم اندزن عبدیه در فکر بندم هستم، و حضرت امام شواهد و قرائن نشون میده که بیش از این فکر می کردن که بخوان یه ایمان فردی داشته باشن. و اون عرایزی که عرض کردم که بچه های نواب صفوی به اصطلاح اونا رفته بودن خدمت امام و کتابای ضد مسیحیت رو برده بودن، امام فرموده بودن اینا بازیدون دارن میدن، اون افقی که ایشون نگاه میکنه که برای نجات بشر باید اسلام را آورد به صحنه، ولی در دنیای موجود مدرنیته چگونه اسلام ارائه داد، و اسلامی که تمام جوانب بشر رو جواب بدهد خدا به قلب ایشون متجلی کرد، و بنابراین این جمله را تجلی اسم اعظم الهی است. حالا یخت جا نخورید، عرض خواهم کرد تفصیل بحث چی میشه. بله بر قلب ایشون. البته این اسم اعظمی که ما میگوییم پرتو نازله از آن اسم اعظم محمدی صلی الله علیه و آله است. متن ببینید، چون در قرآن هست که خدا به پیامبر میفرماید بگو که من به اسم الله دعوت میکنم و راه من این است. این آیه را ول نکنید، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله. حالا ببینید خودتون عجایب آیه رو نگاه کنید، هنوز آیه تموم نشده، میگه پیامبر بگو راه من اینه که به الله میخونم. خب به الله میخونم معلوم شد تا حدی، یعنی به اون حق به اعتبار همه اسما. حالا حالا عاجل انشاءالله روشن میشه. بعد ادامه آیه رو ببینید، میگه دو تا خصوصیت داره، علا بصیرته، یعنی مسئله کشفیز کتاب و درسی نیست، یعنی تجلیست، یعنی الله بر قلب کی؟ ممکنه است بگوید خب این که مال پیغمبر است، خود آیه رو ادامه بده، انا و من تبعنی الله اکبر. یعنی یک نوریست الله که این راه محمدی صلوات الله علیه و آله است، و این رو در معرض کدوم قلب قرار میده؟ انا و من تبعنی. یعنی هر کس اومد در راه پیامبر به معنای واقعی خواست تمام دین پیامبر رو بگیره، الله بر قلبش تجلی میکنه. علا بصیرتن، اگه کتاب و درسی بود نمیشد، چون میدونید که در کتاب و درس هرچی بخونین بلدین، هرچی نخونین بلد نیستین. در تجلی اینجور نیست، از اول همش میاد، شدت و ضعف داره. خدا انشاءالله به نور محمد آل محمد به جاییتون برسونه که دین بر قلبتون تجلی کنه. اگه دین بر قلبتون تجلی کرد، دیگه قرآن که میخونین برای این نمیخونین که یاد گیرید، برای این میخونین که ذکر بشه. پس ذکر قرآن دیگه، ببینید از همه آیات که میگه پیغمبر بگو این ذکر حکیمه، در واقع داره میگه آقا خطا چطوری دنبال کن. وقت دومیش، عبادت میکنید، زیارت میرید، تزکیه میکنید، برای چی؟ برای اینکه این ذکر که همش تجلی کرده است شدت بگیره. پس عنایت بفرمایید، ما راهمون مشخصه. اولا قرآن ذکر است، به معنای یک حقیقت نوری است که به قلب تجلی میکنه. در ثانی با عبادات و انس بیشتر با قرآن، ذکرمون هی شدید تر میشه و نورانی تر میشه برامون. خب حالا این بازم بحث داره، یعنی این آیه اصلا از این حرفا نیست که بشه به راحتی مطلبش گرفت. خب حالا من به همین جهت اول بحثم شد که به من ایراد نمیشه، نمیخواد بگیرین که تو چرا گفتی که این انقلاب تجلی اسم اعظم الهی است بر قلب حضرت امام، در این که میشد که اسم اعظم الهی بر قلب غیر پیامبرم تجلی کند، از آیه در میاد، چون من تبعنی داره. خب حالا ما میریم جلو ببینیم که ادعامون رو چقدر میتونیم جلو بریم. متن اینه: پس ملاحظه میفرمایید که رسول خدا به اسم علیم دعوت نفرمود، بلکه به اسم الله دعوت کرد. روایت داریم که الله اسم اعظم است، و یا در روایتی از حضرت رضا داریم که بسم الله فاصله اش با اسم اعظم خداوند از سیاهی چشم به سفیدی آن نزدیکتر است. اگه انشاءالله تفسیر حمد امام رو نگاه کرده باشید، اونجا حضرت امام رو این دوباره تأکید میکنند که الله اسم اعظم الهیست. باز هم نمیگن، میگن که با اسم اعظم الهی فاصلش بسیار نزدیک است. خب متن ادامه دم، پس میگیم حال اگر شما به اسمی از اسماء الهی دعوت شدید که جامعیت اسم الله را نداشته باشد، شما از یک جهت متوجه کمالی از کمالات الهی هستید، اما اسماء الهی از بقیه جهات بر قلب شما تجلی نکرده است و لذا از این جهات با خداوند آشنا نیستید و او را عبادت نمی کنید. و اصلا یه مجموعه روایت داریم اینجوری، همون هم روایت مشهور، حضرت صادق علیه السلام می فرمان که مورچه خدا رو راستی خودش می شناسه و بعدم فکر میکنه خدا هم دوتا شاخک دارید. حضرت اونجا می خوان تعبیر کنن که هر کس بر اساس اون تجلی که حضرت حق برش میکنه میشناسه. یکی از تجلیاتی که حضرت حق بر ما میکنه خود ما تجلی حضرت حقیم دیگه، ما مخلوقیم به معنای تجلی حق. بنابراین خب برای همین هم گفت خودت را بشناس تا حق را بشناسی، تو این دستگاه جا داره. بعضی ها مؤمن به وجود خدا و قیامت و آداب فردی شریعت هستن اما مبارز نیستن. بعضی ها مبارز هستن اما عارف به حقایق غیبی نیستن. اینها پیرو مظهر اسم اعظم زمانه خود نیستن. رو این دقت کنید، اولا که اون روایت داشته باشین که فرمودن، شیعه و سنی نقل کردن که نبی الله فرمودن که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتل جاهلیه. خب از این چه برداشتی میکنی؟ میفرماد اگه کسی به امام زمانش آگاه نباشد نشناسد، مرگش مرگ جاهلیست. یعنی یه انسانی در هر زمانی هست که این مظهر اسم الله هست، هر کس نتونه با این ارتباط پیدا کنه در ارتباط با الله نیست. خب به همون اندازه آخه کسی که ارتباط به الله نیست با هر چی میخوام مرتبط باشه. شیطان با بعضی از اسما مرتبط بود، خب به الله کافر بود. حالا میرسیم، حالا ازم بحثمونه، شیطان به چی مؤمن بود به چی کافر بود؟ شیطان مؤمن بود به خدا، به خدا به عنوان خالق مؤمن بود، به خدا به عنوان رب، به الله کافر بود. کان من الکافرین. آخه خدا میفرماد از اول کافر بود. آخه کافر بود پلو ملائکه چیکار میکرد؟ برای اینکه به بعضی از اسماء الهی مؤمن بود. گفتن به آدم سجده کن که علم آدم الاسماء کلها، اینا میاد میخوام ذهن آماده کنم، نپذیرو. چرا؟ چراش مهمه. خب پس اینجا اول مشخص شد که همینطور که وجود مقدس حضرت صاحب الامر امام زمانند، یعنی مظهر اسم اللهند، و اگر کسی نشناسد امام زمانش به اون معنایی که الله را در جمال مبارک حضرت ببینه، این اصلا دین نداره، مثل شیطان است، خدا را میپرسته عبادت هم میکنه بعد هم میره جهنم، رجیمه. باید اسم خوب. حالا به همون اندازه اگر که یک انسانی اومد در جامعه و اسم اعظم زمانه را که الله هست در زمان ناهازا این را نشون داد و بهش پشت کردن، اینا عارفانی هستند که الله نپرستیدن. مسئله خیلی عمیقه، یعنی مسئله سیاسی نیست که ما فکر کنیم میخوایم سیاسی بحث کنیم. من نظرم از که اگر ما بخوایم دست این جوانها را بگیریم و از آتش زمان بیاریم بیرون، فقط از طریق حضرت امام ممکنه است. مسئله را ما اینجا سریع رد شدیم، حالا تو اون کتابای انقلاب اسلامی شاید بیشتر بحث بشه، ولی در همه اینا زیر بنای فکری ما همین نکته است که اینجا هست. دوباره من مطلب را تأکید میکنم روش. ببینیم از که خب بعضی ها گفتیم مبارز هستند، اهل عبادت نیستند. بعضی ها اهل عبادت هستند، مبارز نیستند. یعنی چه؟ یعنی در مقابل طاغوت نفی طاغوت نمی کنن. یعنی اسم الله وسط نیست. عنایت بفرمان، الله یعنی همه اسماء الهیه. حالا این آقا خدا را به این اسم عبادت میکنه، معبود خودش قرار ده، ولی طاغوت رو نفی نمیکنه. طاغوت که نفی نکنه یعنی چه؟ یعنی حی قیوم قادر مقتدر رو نمیاره وسط. نفی طاغوت نکردن یعنی الله وسط نیست، بعضی از اسما وسطه. خب این که باز الله وسط نیست، وقتی الله وسط نیست دین نبی الله وسط نیست، پس عبادت الله نشد، پس اسلام نیامده وسط، پس این چه مسلمونی است که اینجوری است؟ بحث معرفتیش رو بگیرید ببینیم چی میشه. اینها پیرو مظهر اسم اعظم زمانه خود نیستند و در سلوک خود به مشکل برخورد میکنند و به نتیجه‌ای که باید برسن نمیرسن. مظهر اسم اعظم زمانه در حال حاضر آن انسان بزرگی است که سعی دارد اسلام را در همه مناسباتش، اعم از فردی یا جمعی یا ظاهری یا باطنی، پیاده کنه. یعنی سعی در تحقق اسم الله دارد. حامل اصلی اسم اعظم وجود مقدس حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هستند. حال شما که پیامبر را دارید، باید هر کس را با آن حضرت مقایسه و ارزیابی کنید تا مردم را به خدای واقعی بخوانید و نگذارید فعالیتشان پوچ و بی ثمر بشه. من یه خاطره ای را در همین جا عرض کردم. در جلسه شهدا بود، تو اوج جنگ و اینا، ما هم رفته بودیم یه صحبتی بکنیم که خودمونا بچسبونیم به شهدا، ختم شهدا. بعد که اومدم از جلسه بیرون، دیدم یه آقایی گفت که تو فکر میکنی بالاتر از حضرت امام زیر این آسمان نیست؟ گفتم که نه، منظور غیر حضرت صاحب الام بود. گفتم نه. گفت کجا میگی؟ گفتم برای اینکه به من بگوینم که این اگه کسی بالاتر از امام باشه، خب بیشتر باید شبیه پیغمبر باشه. گفتم خب ما صدای مرگ بر ابو سفیان پیغم امام را در مرگ بر آمریکا دیدیم. این که تو میگوی، چون ظاهرا یه شیخی داشت که دلش میخواست از اون دفاع کنه، گفتم این شیخ شما صدای گریه و عباداتش رو که من و شما نباید بشنویم، نصف شب داره، این مرگ بر آمریکاش که مرگ بر ابو سفیان پیامبر بود کو؟ عرض کردم بهش که خب ما حضرت امام را میبینیم، جامعیت به معنای این است که به پیامبر شبیه باشن. خب اون نگاه فکری یا اون عباداتی که هست که منکر نیستیم، این طرف هم اون جنبه نفی طاغوتشون، خب این معنیه که خب بیشتر شبیه پیامبر هم. نه اونم الان منظور هم تو بحثمون به اینجا رسیم. حال متنو بخوام با هم بخونیم، صفحه 128 چهار سطر به آخر مونده. عشق و شبیداری و عواطف و خشم پیامبر همه و همه با هم یک انسان جامعه را به صحنه آورده است و ما باید در فعالیت‌های فرهنگی خود برای نزدیکی به عالم قدس مردم را از طریق جامعیت رسول خدا به خدای واقعی نزدیک کنیم که آن الله هست، همانطور که نباید مردم را به خدای ذهنی مشغول کنیم. از خدا بخواهید که خدایا به ما توفیق ده که تو را بشناسیم و بپرستیم و در آن صورت الله با همه جامعیتش با ما صحبت می کند. دوباره من تأکیدم اینه، ببینین ما به نشاط و شعف در جامعه، در امور فرهنگی، در امور فردی نمیایم الا اینکه الله بیاد به صحنه. الله که اومد به صحنه، همه مظاهر طاغوت میره، اون وقت محبوبمون در همه جا به صحنه است، در صحنه است. مقام آدم، دقت کنید، مسجود ملائکه واقع شد. چرا؟ به جهت استعداد پذیرش این یک، و ارائه اسماء الهی این دو. دوتا خصوصیت داشت آدم. اولا تونست بگیرید در ثانی انبه هم به اسمائهم، یا آدم و انبه هم به اسمائهم، نشون بده شد محمد صلی الله علیه و آله. متن ببینید، وقتی خداوند به ملائکه فرمود انی جائلون فل ارض خلیفه، من میخوام در زمین خلاف خلیفه قرار بدم، ملائکه گفتن چی؟ و نحن نسبحه بحمدک و نقدس لک، ما تو را تسبیح میکنیم و تصدیق تقدیس میکنیم. دروغم که نمیگفتن، یعنی ما چرا خلیفه نباشیم؟ خدا به آنها نفرمود شما دروغ میگویی، گفت چی؟ انی علمو ما لا تعلمون، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. جالبه زینم بدونید که گاهی هیچ داره نمیشه گفت که به طرف، فقط باید گفت آقا نمیدونی، یه جوری هم محترمانه دیگه، خدا که نمیخواد دعوا کنه که بحث داریم، حالا اینشو ول کنیم. و خداوند با نشان دادن ظرفیت آدم که میتواند همه اسماء الهی را تعلیم بگیرد و ارائه دهد، نشان داد که ملائکه با بعضی از اسماء الهی آشنا هستند، و لذا به همان ملائکه فرمود به آدم سجده کنید و همه آنها سجده کردند مگر ابلیس. اون چه که هنوز خیلی بحث ناقص مونده است اینجا سا، متن بخونیم. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید ملائکه در مقام خود که شیطان هم در آن مقام بود، حق را تسبیح و تحمید و تقدیس می‌کردند. یعنی مقدس حضرت امام واقعا چه جرأتی میخواد غیر کسانی که امیرالمومنین یه جا میفرمان که فقط من جرأت داشتم خوارجا بکشم، هیچ که جرأت نداشت. آخه یادم های حافظ قرآن پیشونه یا پینه کرده اینقدر شبزن. حضرت امام هم یه جرأت عجیبی دارن، میفرمان این مقدسان احمق، خیلی حرف است، یکی میگن این مقدسان احمق کمر ما را شکستن. حالا حرفش نه، اینجا ببینید، برای اینکه میشه تسبیح کرد، تقدیس کرد، صبح راست راست دروغ که نبوده است، دروغ که نبوده است، این ملائکه تصدیق تسبیح و تقدیس میکردن، آدم نبودند، ملائکه که بودند، اومدن میخواستن جا آدم بشینن. خدا گفت برین عقب، حالا علم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. این آیه توش خودش یه عتاب هست، میگه نگفتم که چه سایی میدونم که نمیدونی، که اینا گفت بعد چه آدمیت رو نشون داد. و آخر بستا فراز سوره، اون فرازی که از آیه 30 یه سوره بقره شروع میشه، به اینجا ختم شد، علم اقل لکم انی، نگفتم بدون یه سایی من میدونم. منظور چیست؟ یعنی جا خودتون بشینید، جا خودتون بشینید. حالا آدم باید جا آدم بشینه، نمیشه که جا ملائکه بشینه، میشه خر مقدس. مقدسان احمق، تعبیر حضرت امام، تعجب میکنید که میگن اصلا انقلاب اسلامی رو باید با دقیق نگاه کرد تا نجات زمانه بشه. الان متاسفانه هنوز اینجوریه دیگه، حالا حرف ما درد و دل با هم دیگه، هنوز اینجوریه که ما خودمون که مدعی اعتقاد به انقلاب اسلامی هستیم، آدمای متدینی که در صحنه انقلاب اسلامی بجد نیستند رو جاشون رو حتی بالاتر از اونایی میدونیم که مثلا در فضای مبارزه با استکبار، با فرهنگ دیانتی که انقلاب اسلامی تدوین کرده است، جا اونا رو انگار بالاتر میدونیم. یعنی یه جوری شده است که انگار خلاصه اون الله گراییمون ضعیف است. میریم جلو، عرض کردم درد دل است، حرف دل. بله، و مسلم شیطان هم خداوند را تسبیح و تقدیس می کرده است، بنابراین ممکن است کسی با بعضی از اسماء الهی خدا را بپرستد و باز هم شیطان باشد. هی میگون چرا کار جلو نمیره؟ خب برای که شیطان وسطه، خر مقدسی یه نحوه کنار شیطان خوابیده است، سلحشوری می خواهد. درست است که او آن وقتی که با آن اسما خدا را می پرستید روحیه استکباریش ظاهر نبود، کان من الکافرین. ولی قرآن در آخر آیه 34 سوره بقره بعد از این که میفرماید شیطان سجده نکرد بر آدم، ابا کرد بر سجده کردن، میفرماید انه کان من الکافرین. اصلا از اول کافر بود. اگه از اول کافر بود چرا اینقدر مقامش بالا بود؟ میخوام اینا رو رمزش گشوده بشه دام. یعنی از اول به این نوع پرستش که در حال حاضر به آن دعوت شده کافر بود. به چه پرستشی؟ الله. قبلا که بحث، یعنی خلیفت الله به میدان نبود که الله پرستی باشد. همینجا با وهابیای بنده خدا و بیچارم کار داریم. الله، ظهور اسم الله به آدم است. حضرت صادق علیه السلام فرماد نحن والله الاسماء الحسنا. یعنی اگر کسی به طرف ما نیاد که این تو تئوریهاش خدا پرسته، باید بیاد امیرالمومنین را بپذیرد به عنوان ولایت. دقت کنید ببینید، اون بالاها نشسته شیطان عبادتش هم میکنه. حالا که خلیفت الله اومده وسط، باید بهش سجده کنه. یعنی بپذیرد فرمان ایشون را، حاکمیت ایشون را. دین که جر اومد، ملائکه جر نمیدن بار کلا، اما شیطان جر اومد. روحیه استکباریش ظاهر نبود. بله، یعنی از اول به این نوع پرستش، به اینا دقت کنید، به این نوع پرستش که در حال حاضر به آن دعوت شده کافر بود. پس می شود کسی کافر به الله و به مقام جامعیت اسماء الهی باشد، اما تسبیح خدا را هم بگوید. و این کفر، کفر بر وجود خدا نیست، کفر بر الله هست. چون قرآن می فرماید علم آدم الاسماء کلها. خلیفت الله باید چی بهش تعلیم داده بشه؟ همه اسماء، چون الله همه اسماء. خلیفت الله، چون قبلش گفت اینی جائل فی الارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه بذارم. خدا از قال ربک للملائکه، ربک، ربک، رب پیامبر کی است؟ ربی الله. پیامبر ربش الله است. گفت رب تو که الله هست، به ملائکه گفت که میخوام در زمین خلیفه بذارم، خلیفه الله بگذارم. حالا باید که شما بهش سجده کنین دا. خب علم آدم اسماء کلها، اینا رو هی دقت کنین، همه اسما رو به آدم یاد داد، تعلیم داد، تجلی کرد برش، یعنی خلیفت اللهش کرد. خب و خدا ون همه اسما رو به آدم تعلیم داد، بعد هم به ملائکه فرمود انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. به ملائکه بیچارا خب معلومه که نمیتونن، گفت که ها به انبئونی، به من خبر بدین. ریزه کاریش را تو اون کتابه چی بود اسمش، هدف حیات زمینی، اونجا باید دنبال کنیم. ما اینجا برای یک مقصد خاص داریم به آیا نگاه میکنیم، مفصلش اونجا بحث شده است به حمدالله تا حدی. البته انبئونی، ملائکه به من خبر بدید، به اسماء هاولاها، این اسماء که از اسماء جامعه خبر بدید، این کنتم راست میگید، این کنتم صادقین. اگر که میگین ما میتونیم خلیفت الله بشیم، راست میگید که میتونید. بچرا اونام که آنی گفتن سبحانه که لا علم لنا الا آدم حسابی، اینا میگن دیگه. نه آقا ما اصلا این حرف بی خودی ادعا کردیم. اومدن آقا ملائکه خوبه، اما جا آدم باید نشینند. حالا برگشت به آدم، گفت آدم، آدم یعنی محمد صلی الله علیه و آله، یعنی حضرت سید الشهدا در کربلا. یا آدم و انبئهم به اسمائهم، آدم نشون بده تمام اسما رو. بحث عجیبی داره، یعنی تمام حقایق هستی در زیر نگین وجود مقدس اولیاء معصوم هستن. فلما انبعهم به اسمائهم، وقتی که آدم نشون داد که ظرفیت اینا رو داره، دا میتونه ارائه بده. ارائه دادن عجیبه و نمایش همه خدایی خدا در زمین. بعد گفت علم اقول لکم انی اعلم و غیب از سبابات، نگفتم بدون که چیزایی میدونم و شما نمیدونی. اینا سری داره عرفای بزرگ. از این فس آدمی در فسوس و لکم واقعا فس خیلی خوبی. استادای ما میفرمودن که از فس آدمی شروع میشه فسوس محی الدین، به فس محمدی صلی الله علیه و آله ختم میشه. استادای ما میفرمودن فس آدمی را باید اسمش بذارن فس محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. الا چرا؟ چون اونجا محی الدین خوب بالا پای میندازد این نکات رو که یعنی چه وقتی که به ملائک، آخه یخت آدم جا میخورد، خود ما هم اول خیلی جا خوردیم که یه جوری محی الدین بحث میکنه که آدم انگار داره با ملائکه دعوا میکنه، وقتی بحث کامل میکنه میگه نه، جای آدم اگر ملک بشینه این جای غلطی نشست است، اگر نه جا خودش که حرمتش معلوم است. من دلم میخواست این بحث رو تموم کنم چون یه خود بدآموزی میترسم داشته باشه، دیگه متن رو نمیخونم، بعدن میخونم. اما دو تا نکته، پس تا اینجا رسیدیم به این که ما باید معلوم کنیم که تا ما به الله رجوع نکنیم، در واقع رجوع به حق برای آدمیت خودمون نکرده. اینا داشته باشید، حالا بعدم بحث میکنیم. بعد اگه بخوایم به الله رجوع کنیم، ببینین آدم مشکلش کجا بود؟ برای اینکه اگه بخواد به الله رجوع کنه، باید حق بر همه ابعادش تجلی کنه، باید تمام خودش رو نفی کنه. خب نمیشه. یعنی اگر بخواد حق تجلی کنه که همه کمالات هست، تو باید در هیچ وجه از خودت باقی نمونی، فانی کامل بشی. بله خب شیطان فانی باید میشد تا اینکه بتونه به الله سجده کنه به عنوان خلیفت الله. خب این مشکله. پس یکی از گیرای شیطان اینجا بود که به الله کافر بود، برای اینکه منیت داشت. وقت یه نکته است که ممکن است بگون خب مثلا حالا ما آیا مثلا ما الله میپرستیم، رزاق چی، حلیم چی، تواب چی؟ ببینید من چند تا آیه همطور یادداشت کردم که این بدآموزی پیش نه. علمای ما، بزرگان ما، اساتید ما، اینا عموما الله پرستند. خب شرایط، مثلا مثال میزنیم، میشه بگیم مثلا آیت الله بروجردی یا آیت الله بهجت، اینا مثلا با در اسم اعظم زمان حاضر نبودن. چرا؟ شرایط فراهم. این جمله‌ای که حضرت آیت الله گلپایگانی به یکی از عزیزان ما فرموده بودن، فرمودن والله، همون ابا سال 42 اینا، فرمودن والله تمام اون چه که حاج آقا روح الله میگه ما هم قبول داریم. یعنی بحث این است که وقت یه وقت اشتباه نشه، این غیر این است که بگم اینا منکرن، این طور نیست. شرایط رو برای همین هم جالب است، تمام اینا فتوای تمام مراجع این است که اگر یک فقیه حاکم شد، فقیه شرطش فقیه سا، یعنی الله رو تبلیغ کنه نه نظر خودش، فقاهتا واجب است بر همه مجتهدین که در حکم ازش تبعیت کنن. باز یه حکم دیگه همشون دارن که اگر کسی فقیهی حاکم شد و فقیهی دیگه بعد از حاکمیت او بران معترض کرد، حکمش قتل است. چرا؟ برای اینکه دیگه الله رو داره. وقت اونجا که میخوام عرض کنم اینجاست، ببینید این آیات رو نگاه کنین، من همطور حاشیه کتاب نوشتم تو قرآن، یعنی هو الله العزیز الحکیم، یعنی شما عزیز و حکیم را در منظر چی باید ببینی؟ الله. معجزه را ببینی؟ هو الله العزیز الحکیم. باز آیه دیگه، هو الله الواحد القهار. درسته واحد قهار است، ولی واحد قهار را در منظر چی ببینی؟ الله. باید دائم الله بین باشی. هو الله الذی لا اله الا هو الله، هو الله الخالق، هو ان الله هو الرزاق. ببینید الله هو الرزاق، یعنی دائم در منظر یک بس انسان مسلمان باید الله باشد. ان الله هو السمیع البصیر، که حالا دیگه انشاءالله خدا توفیقمون بده بسم الله را بتونیم تو این فضا بحث کنیم. اینجا حالا اگه خدا توفیق بده و کرم بفرماید جاش هست. پروردگارا به حقیقت اللهی خودت ما را در عبودیت اسم الله موفق و مؤید بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.